حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها با شما همراه خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با برنامه ویژه شأن نزول آیات 15 الی 17 سوره شریفه سبأ در خدمت شما باشم. فروت ابن مسیك مرادی از اشراف قبیله‌ای در یمن بود که وقتی آیات قرآن را از رهروان کاروانی شنید، فریفته اسلام شد. آنگاه از ثروت و حشمت قبیله‌اش دل کند و در سال دهم هجرت خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رساند و ایمان آورد. او روزها در مجالس وعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر می‌شد. مردی سخنشناس و اهل تفکر بود و قرآن زیاد می‌خواند. فروه گاهی به فکر فرو می‌رفت و تاریخ گذشتگان خود را از خاطر می‌گذراند. گذشتگانی از قوم سبأ که از اهالی یمن بودند و به فرستادگان الهی یا ایمان نمی‌آوردند و یا پس از ایمان آوردن با پیامبر دوره خیش به دشمنی برمی‌خواستند و در نهایت به واسطه این اعمال به خشم و عذاب الهی گرفتار شدند. حال فروه از آینده مسلمانانی که به پیامبر ایمان آورده بودند نگران بود، به ویژه ایمان آورندگان قوم سبأ که سابقه خوشی از خود در تاریخ نشان نداده بودند. قوم سبأ در جنوب حجاز در منطقه یمن زندگی می کردند و دارای تمدن درخشانی بودند. روستاهای آباد سرزمین سبأ تقریباً به هم متصل بود. از هر طرف خانه های زیبا، درختان سایه‌دار، آبشارها و نهرهای آب جاری بود. وسعت این سرزمین به اندازه‌ای بود که برای یک نفر سوار ورزیده که بخواهد عرض و طول آن را طی کند، یک ماه وقت لازم بود. به اندازه ای درختان سر به هم آورده بودند که آفتاب به زمین نمی تابید و هر مسافری هم از سواره یا پیاده که از شرق تا غرب کشور را طی می کرد آفتاب را نمی دید. و جالب این که این درختان به اندازه ای پر از میوه بودند که اگر زنی سبدی بزرگ بر سر می گذاشت، به فاصله چند قدم سبدش پر از میوه می شد بدون اینکه دستی بر شاخه های درختان دراز کند. مردم این سرزمین سدهای زیادی ساخته بودند که از همه مهمتر سد معرب، سد معرب بود. با ساختن این سد عظیم و ایجاد باغ‌های جدید مرکبات و نخل خرما و دیگر فراورده های کشاورزی بر ثروت زمین سبأ، سرزمین سبأ افزوده شد. این محصولات و فراورده های کشاورزی به قدری زیاد بود که به سرزمین های مجاور نیز صادر می شد. مردم این منطقه با ثروت سرشاری که از ایجاد آن سد عظیم به دست آورده بودند، بر راه های تجاری تسلط کامل پیدا کردند. اراضی آباد، هوای صاف، آسمان شفاف، چشمه‌های آب فراوان، سلطنت قوی و پایدار، همه از جمله عواملی بودند که کیفیت بالای زندگی و رفاه اجتماعی را برای مردم سرزمین سبع به ارمغان آورده بود. البته این سعادت و فرخندگی تا زمانی که مشیت الهی تعلق گرفته بود دوام داشت. هر پادشاهی که به آنها حمله می کرد شکست می خورد و هر ستمگری در صدد آزارانان برمی آمد سرنگون می گشت. تمام افراد در تحت سیطره حکومت آنها بودند و همه اقوام سر بر فرمان ایشان. آری، وفور نعمت آمیخته با امنیت، محیطی بسیار مرفه برای زندگی پاک در سرزمین سبع آماده ساخته بود. محیطی مهیا برای اطاعت پروردگار و تکامل در جنبه‌های معنوی. اما آنها قدر این همه نعمت را ندانستند. خدا را به فراموشی سپردند و به کفران نعمت مشغول شدند. به فخر فروشی پرداختند و به اختلاف طبقاتی دامن زدند. از جمله مواردی که درباره اهالی یمن و صاحبان سد معرب آمده، این که آنها بسیار مغرور شده و حتی از خداوند درخواست کردند مقداری از باغ‌ها را خشک کند تا فقرا نتوانند از آنها استفاده کنند. البته این درخواست احمقانه نشانه تنگ نظری ثروتمندان نسبت به فقرا بود. آنها نمی‌خواستند افراد کم درآمد مانند ثروتمندان با آسایش و بدون زاد و توشه سفر کنند. بدین ترتیب ناسپاسی و حسادت این قوم مرفه باعث شد تا گرفتار عذاب الهی شوند. چندین نگذشت که موش‌های صحرایی دور از چشم مردم مغرور و خودخواه به دیوار این سد خاکی روی آورده و آن را از درون سست کردند. ناگهان باران شدیدی بارید و سیلابی عظیم حرکت کرد. دیوارهای سد که دیگر قادر به تحمل فشار سیل نبود یک مرتبه در هم شکست و آبهای بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون ریخت و تمام آبادی، باغها، کشتارها و چارپایان را تباه کرد و خانه‌های مجلل را ویران نمود. با خراب شدن قطعی این سد عظیم که در سال 452 میلادی رخ داد، مملکت سبع شأن تجاری خود را از دست داد و سرزمین آباد به صحرای خشک و بی آب و علف مبدل شد و از آن همه باغ‌های بارور تنها چند درخت پراکنده بر جای ماند. حال فروه در ذهن خود همه این رویدادها را به تصویر می‌کشید و با خود می‌اندیشید که شاید تاریخ درباره قوم سبع و رویگردانی آنان از رسولان درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز دوباره تکرار شود. بنابراین نزد پیامبر رفت عرض کرد: یا رسول الله، من می‌ترسم که مبادا این قوم از اسلام برگردند و مرتد شوند. اگر اجازه بدهید ما با آنها بجنگیم و پیشا پیش آنان را نابود سازیم. پیامبر در پاسخ او فرمود: ما چنین وظیفه‌ای نداریم. در این هنگام آیات 15-17 سوره شریفه سبع نازل شد. در این آیات خداوند بدون آن که برای رویارویی با مسلمانان قوم سبع دستوری صادر نماید، تنها داستان قوم ناسپاس را نقل و به عذابی که گرفتار آمدند اشاره نمود و فرمود: برای قوم سبع در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود. دو باغ بزرگ و گسترده، از راست و چپ رودخانه عظیم با میوه های فراوان، و با آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید. شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان، اما آنها از خدا روی گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ پربرکتشان را به دو باغ بی‌ارزش با میوه‌های تلخ و درختان شوری گز و اندکی درخت صدر مبدل ساختیم. این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنان دادیم. و آیا جز کفران کننده را کیفر می دهیم؟ دوستان، همانطور که ملاحظه نمودید، تاریخ گذشتگان درس های بزرگی به انسان های هر عصر و زمانه می آموزد که با استفاده از آنها می توان از انحراف و فساد دوری جست. هر کس وضع آن سرزمین قبل از هجوم سیل و بعد از آن را نگاه می کرد، باورش نمی شد که این همان سرزمینی است که روزی مملو از درختان سرسبز، خرم و پرمیوه بوده و امروز به شکل بیابانی وحشتناک در آمده که تنها درختانی چون شور گز و عراک و صدر در آن دیده می شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مفسر قرآن در قرن معاصر، در کتاب تفسیر نمونه ذیل این آیه از سوره سبع چنین نوشته است: این قصه به زبان حال می گوید سرزمین وجود انسان نیز این چنین است. اگر نیروهای خلاق او مهار نشود و استعدادهای او به صورت صحیحی مصرف گردد، باغهایی پرتراوت از علم و عمل و فضایل اخلاقی به بار می آورد. اما اگر سد تقوا بشکند و غرایز به صورت سیلی ویرانگر سرزمین زندگی انسان را زیر پوشش خود قرار دهند، جز ویرانه‌ای بی‌ارزش باقی نخواهد ماند و گاه یک عامل به ظاهر کوچک ریشه را تدریجاً می‌زند و همه چیز را در هم می‌ریزد. لذا می‌بایست از این مسائل کوچک ترسید و برحذر بود. ایشان در ادامه توضیح می‌دهد که این ماجرای عجیب بار دیگر این حقیقت را ثابت می‌کند که مرگ انسان در دل زندگی او نهفته شده است و همان چیزی که یک روز مایه حیات و آبادانی اوست، روز دیگر ممکن است عامل مرگ و ویرانی او شود. خب همراهان عزیز، با اتمام وقت این برنامه، همه شما را تا حکایتی دیگر از آیات قرآن به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.